اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به مادرم خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. ان شاء الله به هر نحوی که صلاح میدونن همه وجود ما رو و همه لحظات ما رو خرج ظهور مولامون بکنن. صلوات. تا اینجای سوره چی داشتیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارک تغابن سیاق اول. تسبیح داشتیم، مقدمه توحیدی که خدا اینجا برای ما قرار داد، برای اینکه چی رو متوجه بشیم؟ متوجه بشیم که خدایی که همه آسمان ها و زمین دارن تسبیحش میکنن، این خدا همون خدایی هست که فرمان روای مطلق هم هست. اون خدایی که فرمان روای مطلقه و شایسته حمد مطلق هست، او به هر چیزی تواناست و وقتی یه قانونی رو معین میکنه توی فرمان روای خودش میتونه انجام بده که معین میکنه. پس اگه میگه نظام عالم برپای جزاست، یعنی برپای جزاست. او همون کسی هست که شما رو خلق کرد، اما همه انسان ها ایمان نمیارن، یا عده کفر میکنن بیشتر، یا و خدا به اونجا که انجام میدهید بیناست. ببینید وقتی که عمل رو کنار کفر قرار میده، معلوم میشه که موضوع مبتلا به سوره که فضای سخن هست چی هست؟ کفر. چه مدل کفره؟ کفر عملیه. پس اینجا فضای سخن سوره تغابن کفر عملیه. چرا؟ چون میگه والله به ما تعملونه بصیر. بعد که آیه عبرت رو آورد، فذاقوا و بال امرهم، یعنی اون کاری که انجام دادن رو چشیدن. پس این صرفا این نیست که طرف یاده که من قبول ندارم، داره تو عمل این کفر رو پیاده میکنه، یعنی تو سیستم سبک زندگی کافرانه داره زندگی میکنه. خب این شخص باید بفهمه که این مدل سبک زندگی عوض داره، جزا داره، عذاب داره. به خاطر همین خدا بعد از این که تذکر داد به این که من حتی از نیت‌های درونی شما هم آگاه هستم، توی آیه توبیخی فهمود که مگه ندیدید قبلیاتون که کفر کردن چجوری عذاب کاری که انجام داده بودن رو چشیدن؟ پس چجوریه که الان شما ایمان نمیاری؟ و شما بیاید درس عبرت بگیری از اینها و بترسید از اینکه وبال امرتون رو بخواید بچشید، که حتما این عذاب علیم توی دنیا آخرت هر دوتا اتفاق خواهد افتاد. خب اینا مشکلشون چی بود؟ مشکلشون این بود که به رسول خدا ایمان نیاوردن. چرا؟ چون توهمشون این بود که برانگیخته نخواهند شد برای جزا، برای پاسخگویی به اعمالشون. حالا که این طوریه، حالا که اینها کافر شدن و نتیجه کفرشون رو چشیدن، شماها بیاین چیکار کنین؟ شماها بیاین ایمان بیارین به خدا و رسولش و نوری که نازل کردیم و خدا به آنچه که انجام میدهی آگاه هست. خدا به هر چیزی که شما انجام میدید آگاهه. خب حالا ما بیایم ایمان بیاریم چی میشه؟ دو تا فایده داره ایمان آوردن. خدا تو آیات بعد میخواد فایده های ایمان رو بیان بکنه. اول انذار رو داد. انذار چی بود؟ حواستون باشه کفر بکنید عذاب داره. خب حالا ایمان بیاریم چی میشه؟ اینو میخواد بگه. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. روزی هست که شما جمع میشید برای روز جمع، یعنی یه روزی هست که همتون قرار جمع بشید و شما جمع خواهید شد اون روز. اون روز چه روزی هست؟ اون روز روز تغابنه. تغابن از غبنه، به معنای ضرر کردن، خسارت دیدن. معلوم میشه فضای سخنی بخوایم اینجا کشف کنیم آیه فضای سخنش چه هست، درد این بشر چه نگاهی داره، این هست که این بشر الان اومده ایمان آورده به خدا و پیغمبر توی دنیا، بعد اینجا هی باید هزینه پرداخت کنه، فهم میکنه داره ضرر میکنه، یعنی هی باید جان و مال بده، حالا خودش هم نده به زور میگیرن ازش، جنگ میشه، خود به خود آسیب میبینه، بالاخره کرونا میاد مریض میشه میمیره، یه جوری میشه که به خاطر اون ایمانی که آورده اینجا الان تحت فشاره، بعد توقع میذاره که این الان من اومدم ایمان آوردم خسارت کردم. اینجا خدا میگه که ببینید یه روزی من شما رو جمع میکنم، اون روز روز خسارت شما هاست که این مدلی دارید نگاه میکنید، نه این دنیایی که الان دارید جان و مال میدید به خاطر ایمانتون. حواستون باشه که و من یؤمن بالله و یعمل صالحا، یعنی اگه الان شما بیاید ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که من نازل کردم به همراه اون که راه شما رو داره روشن میکنه، بیاید ایمان بیارید و پای اون ایمانتون عمل بکنید، یکفر عن سیئاته، اولین فایده ایمان برای شما چی هست؟ این هست که بدی های شما رو میپوشونه. فایده ایمان یک، پوشاندن بدی ها. درباره این دیگه خیلی توضیح دادیم این چند روز که همون مغفرت ذنبه تو سوره صف خصوصا، اگه یادتون رفته دوباره صوتا رو گوش بدید. این صوتا باید مال هر روزمون باشه. ببینید من خودم چون گوش میکنم به شما هم میگم گوش بکنید. انصافا یه روز ما بدون قرآن باشه بیچاره هستیم، اون روز روز تقابون ماست، اون روز روز ضرر کردنه. الان من بعد اینا دیگه ملکه ذهنم بشه این حرفای خدا. ببینید چقدر هی داره میگه اینا رو. ببینید اولین فایده ایمانی که من بدیاتونو میپوشونم، اون وقت چه دلیلی داره اشخاص از مرگ میترسن؟ چرا باید بترسه؟ میگه برای چی از مرگ میترسی؟ میگه من از عمل خودم میترسم. خب بابا گفته بیا ایمان بیار من میپوشونم، تو دیگه برای چی میترسی آخه؟ پس مشکل تو اینه که نمیخوای ایمان بیاری. تو بیا ایمان بیار، عمل صالح انجام بده، هر اشتباهی کرده باشی من میپوشونم، دیگه بیشتر از این میخوای خدا به پاداش بده؟ چی میخوای دیگه آخه تو؟ و این بدی ها که پوشیده میشه ما آبرو پیدا میکنیم رو سفیدیم پیش امام زمانمون، وگرنه با بدی شما چه آبرویی دارید در عالم؟ سوره جمعه دیگه، خدا نکنه ما چهرمون الاغ باشه پیش امام زمان. پس راهکار میشه ایمان و عمل صالح. آقا بیاید به این قانونی که ما داریم تو این قرآن میگیم ایمان بیارید. الان اینجا ما رو به چی رسون؟ به شکر رسون. بیاید شکر بکنید، بیاید عمل صالح بر پایه اون شکر عملی انجام بدید، هر چیزی من به شما دادم در راه خدا استفاده بکنید، منو بخواید، دنیا رو بذارید کنار، هر چی این وسط بدی، کاستی، ضعف، سستی، اشتباه. الان چقدر ماها یه موقع هست مثلا کاش اون حرفو نزدادم، کاش فلان کار نکرده بودم، همش آدم همیه که پشیمون میشه، یه کاری انجام بده پشیمون میشه. خب اینا رو کی باید بپوشونه؟ ما که عاجزیم واقعا. شما الان میتونی برگردونی خودت اون کارو انجام ندی؟ خب کی باید بپوشونه؟ و خدا میتونه بپوشونه، اصلا ماها نمیتونیم. هر چقدر هم بری برفرض بخوای اصلاح بکنی، باز اون حرفی که زدی مثلا دل طرف و شکسته، چجوری میخوای دیگه اصلاحش بکنی؟ چینی رو دیدید قبلا هم مثلا بند میزدن، الان دیگه از مد افتاده، من ندیدم جای دیگه الان ترک برمیداش یا میشکست چینی، مثلا توری چیزی، اینا میرفتن دورش بندای آهنی میزدن، اون میشه اون گوری اول. جالبه؟ نمیشه. حداقلش اینه که ظاهرش زشت شده، حتی اگه کارایی شده دوباره به دست بیاره، حداقلش اینه که دیگه ظاهر اون ظاهر قبلی نیست، شکسته میشه طرف. و تو چجوری میخوای اینو اصلاح بکنی؟ اینو فقط خدا میتونه به روز اول برگردونه، خودش هم میدونه چجوری. باز ما خیلی علم نداریم، یعنی چی میده به اون طرف که اون طرف مثل اولش میشه، راضی میشه؟ اینا دیگه دست خداست. چجوریه که طرف شهید میشه همه گناهاش بخشیده میشه؟ خب معلوم حق و ناساشو خدا جبران کرده دیگه، پوشونده همه رو، یه چیزی داده بهم، چون عدل مطلقم هست نمیتونه که اونا رو بی جواب بذاره که آقا ظلم کرده بوده. میگه من اونو راضی میکنم، تو کارت نباشه، تو بیا پیش من، تو بیا تو آغوش من، تو بیا با من زندگی کن. پس اولین فایده ایمان این هست که خدا بدی ها رو میپوشونه و یدخل ها جنات. یعنی شما بدی ها پوشیده بشه نتیجهش چیه؟ قرار شد ما جزا دریافت کنیم دیگه، بدی جهنمه. چجوری پس آدم ها میرن بهشت؟ خدا میپوشونه بدی رو که میرن بهشت. خب پس پوشانده شدن بدی ها نتیجهش ورود به بهشت است، اونم بهشت سراسر نعمت جاودان، که یعنی کسی وارد بهشت خدا بشه دیگه اخراجش نمی کنن هرگز. تو دنیا هم همینطورا. یعنی کسی وارد بهشت خدا بتونه بشه دیگه اخراجش نمی کنن. مهم اینه که بتونیم وارد بشیم. راه ورود چی بود کلیدش؟ ایمان و عمل صالح. جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. این اون رستگاری بزرگه که تو بتونی یه کاری کنی، خدا بدی ها تو بپوشونه وارد بهشت بشی. خدا وکیلی ما وارد بهشت نشیم میخوایم چه کار کنیم؟ اون زندگی نیست. دو حالت پیدا میکنه، یا جهنمه که تو ملا یموت و فیها ولا یحیی، یا حالتی بین مرگ و زندگی، یعنی هر لحظه مردن، دوباره به دنیا آمدن، دوباره مردن. این زندگیه به نظر شما میشه تحمل کرد؟ یا یک بارشو مردم میترسن تو دنیا قرار بچشن سکرات و موت رو، یک بارشو میترسن، چه برسه که آدم هر لحظه بخواد حالش این باشه بین مرگ و زندگی، جون کندنه چه جوری اون شکلی. یکی اینه که آدم اگه بهش نره بره جهنم، یا حالتش اینه که بعضیا رو که خیلی مستضعف بودن و خیلی نادان بودن و خیلی دیگه ناگاه و نمیدونم این حرفا، عوام خیلی 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 پایین، چون عوام هم باز دو گروه هن، عوام بعضی ها هستن که یه موقعهای خوبن یه موقعهای بدن، ولی یه سری عوام هستن واقعا دیگه تعطیلن از نظر فکری، یعنی کمترین چیزها رو شعورشون نمیرسه. و قطعا اینا چون تو نظام عدل خدا باید معنا بشه، اینا به حق هست، یعنی خودش انتخاب کرده این مدل زندگی رو، پس جزا عمل خودشه، عمل خودشه. حالا در اون حد کافر نبوده که بخواد جهنم بره، در اون حد دشمنی با خدا و رسول نکرده، خودش آدم نفهمی بوده، متوجه این تو زندگی فردی زندگی درستی نداشته. اینا حالا روایت ها، باز دقیق نمیدونیم چه اتفاقی قرار بیفته، اینا رو خدا میدونه که هر کس چه سرنوشتی در انتظارش خواهد بود طبق عمل خودش. اینا روایت هست که چون هم ولایت ندارن نمیتونن وارد بهش بشن، هم همین که کافر حربی نبودن نمیتونن وارد، یعنی عدل خدا اجازه نمیده که برن جهنم، یه جایی هستن بین بهشت و جهنم، نه بهشت نه جهنم. خب اون آیا خواستنیه واقعا؟ یعنی توی که میتونی بهترین نعمت ها رو داشته باشی، یعنی جوری که اصلا فوق تصور بشر هست اون چیزی که خود توصیف کرده از بهشت، و مطمئن باشید، مطمئن باشید حقیقتش ماورای تصور ماست، یعنی اصلا نمیتونیم تصور کنیم حقیقتش رو. یه کلیپی یه بنده خدا فرستاده بود، قطار تو هوا میرفت میمد روی ریل، گفتن اینو با تکنولوژی جدید با نیروی جاذبه و مغناطیس و اینا این کارو کردن. اول اینه که به راحتی میتونه ساختگی باشه، یعنی هنوز نرسیده باشن به این از تکنولوژی فیلمشو درست کردن، خب جزو آرزوهاشونه. یکی همین که اگر راست باشه هزار برابر این رو بعد از ظهور شما خواهید دید، که میگه با کف دست با هم صحبت میکنن از این ور دنیا تا اون ور دنیا، دنیا هم دیگه میشه آسمان ها و زمین دیگه، یعنی کرات. الان مثلا دیگه ما فقط آدمای روی زمین رو دیدیم و شناختیم، آدمای زیر زمین رو نمیشناسیم، آدمای آسمان ها رو نمیشناسیم، ما بینهما رو نمیشناسیم، ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما، اون کجاست دیگه خدا میدونه، فقط فرشته ها رو ندیدیم، اجنه رو ندیدیم، متوجه این؟ اون موقع دیگه هر کی صالح باشه دیگه ان الارض یرات عبادی از صالحون دیگه عامه، یعنی هر کسی که عبد خدا باشه از هر جنسی، میخواد آدم فضایی باشه، میخواد فرشته باشه، میخواد جن باشه، همه اینها تو اون بهشت موعود خدا حق زندگی دارن. پس ما باید و ما اینا رو میبینیم. حالا این دایرهش که انقدر گسترده میشه هیچ، میگه که تو از روی ابرها پرواز میکنن، تو یک لحظه از این ور دنیا میتونن برن اون ور دنیا، با کف دست با هم صحبت میکنن. خب این چه مدل تکنولوژی؟ این اصلا شما نمیتونی مقایسه کنی با اون چیزی که الان بشر بهش رسیده. حالا نهایتا قطعه درست کنن تو هوا بره با مغناطیس و با آهنربا و نمیدونم چی بعد بیاد روی ریل، این اصلا چیز عجیبی نیست. خیلی فراتر از این حرفا ما باید بهش فکر کنیم و بخوایم از خدا که ما بتونیم اون زندگی رو بچشیم. وگرنه اگه شما بخوای به این زندگی پست بی ارزش راضی باشی که چی گیرت میاد؟ چجوری میخوای عمل صالح پیدا بکنی؟ اون رستگاری بزرگه. یه بنده خدا بود خیلی به این خونه‌ای که الان میخواستن بخرن اهمیت میداد، اینش اینجوری باشه، اونش اونجوری باشه که راحت تر باشیم، که فلان بشه که بهتر باشه. گفتم چند سال من میخواید تو این زندگی کنی؟ اینقدر داری انرژی میذاری، اینقدر فکر و ذهن و همه چی و خرج و هزینه و تو که منتظر ظهوری چرا؟ ایشون گفتش که مگه بعد ظهور زندگی ادامه نداره؟ گفتم تو میخوای تو این زندگی کنی؟ یعنی تو فکر کردی که اون بهشت موعودی که خدا وعده داده اینه؟ یعنی قرار ما تو این خونه ها زندگی کنی؟ تصوری که ما داریم از بهشت چیه واقعا؟ خدا میگه اون رستگاری بزرگه، تو این که نمیتونی تصور کنی اون رستگاری بزرگ رو. پس دل نبند به این، یه موضوع امتحان یکی دو روزه است، چه اهمیتی داره من دو روز تو کجا زندگی کنم؟ متوسط، گفته متوسط زندگی کن، نه پایین که عسر و حرج برات باشه، نه بالا که اسراف و تجمل باشه. نیاز، نیاز چی هست؟ حالا نقطه مقابل رو هم توصیف میکنه که کامل بشه بحث. یعنی حالا یده که میرن بهش، یده هم حتما میرن جهنم، اونا کیان؟ والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر. اینجا قانون جزا رو خدا میخواد کامل توصیف بکنه. قانون جزا فقط با توصیف بهشت کامل نمیشه. جزا این هست که کسی که ایمان بیاره، عمل صالح انجام بده، بدیهاش پوشانده میشه، میره بهشت. و قانون جزا این هست که کسی که کفر بکنه و تکذیب کنه آیه های ما رو، آیه یعنی نشانه روشن، اونها اصحاب آتش هستن، اینها هم خالدین فیها و بئس المصیر و چه بد بازگشتگاهیه. اینجا ابدا نداره. سوره بینه هم همینطور بود، یادتونه؟ آره، از تو جهنم کسی میره امکانش هست که یه روزی پاک بشه بیاد بیرون، بستگی به دوز کفر و تکذیبش داره که چقدر بوده. حقوب، آره، اون حقوب یعنی اون بازه های زمانی که تو جهنم هست میتونه به پایان برسه، ولی بهشت اینطور نیست. بهشت هر کی رفت توش دیگه در نمیاد. خب حالا دومین فایده ایمان چی هست؟ میفرماد ما اصحاب مصیبت الا باذن الله، هیچ مصیبتی به شما نمیرسه مگر به اذن خدا. پس الکی جزافزا نکنید، الکی خودتون رو دچار خسارت ندونید توی دایره ایمان، و بدونید که و من یؤمن بالله یهد قلبه، هر کی بیاد ایمان به خدا بیاره خدا قلبش رو هدایت میکنه. پس دومین پاداشی که خدا میده به خاطر ایمان، دومین اثر ایمان چی هست؟ هدایت قلب. هدایت قلب یعنی چی؟ هر لحظه میگه چی کار کن، هر لحظه راه رو روشن میکنه، میگه چی کار کن، راه رو روشن میکنه. بعد اون حکمت یادتونه سوره جمعه با قرآن رو درست میشد با پاکی دل. کسی که ایمان بیاره خدا راه رو براش روشن میکنه، یعنی بیا اعلام کن من خدای فقط تو رو میخوام، من بهت میگم هر لحظه چی کار کن. مدیر زندگی انسان خدا میشه. خدایش این کم چیزی نیست. توی دنیای وانفسایی که همه متحیر هستن، همه سردرگمن، همه میزن تو سرشون اینو چیکار کنیم، اونو چیکار کنیم، آینده چه اتفاقی برام خواهد افتاد، همش ترس، همش حزن، کاش که اینجوری نمیشد، چرا اینجوری نمیشه، همش تو خوف و حزن گذشته آینده هستن. انصافا هدایت قلب نعمت بزرگی هست که آدم بتونه به طمأنینه دل برسونه. دیگه آدم بالا پایین نشه. دیگه آدم داغون نشه و از کوره در نره. کم نیاره. به خودکشی فکر نکنه. خیلی بده که بچه مذهبیامون دارن بعضی موقعا به خودکشی فکر میکنن. خیلی زشته در پیشگاه خدا. یعنی کفر مطلقه. به خاطر همین کسی که خودشو میکشه میره جهنم. چون لحظه کفر مطلقه، یعنی ناامیدی از رحمت خدا، کفر مطلقه. کسی که خودشو میکشه یعنی 100% ناامید از این که لحظه بهتری داشته باشه نسبت به الانش. در صورتی که خدا میتونه. خدا نمیتونه حال تو رو عوض کنه. بعضی ها هستن رو همون قضاوت های دنیایی، عقل نظری، عقل دنیایی، دو تا چهار تایی میبندن همه چی برای خودشون. نه دیگه درست نمیشه. تو نمیتونی، خدا که میتونه. والله علی کل شیء قدیر. تو عاجزی، خدا که عاجز نیست. تو بیا ایمان بیار، خدا هدایتت میکنه. والله به کل شیء علیم. خدا به هر چیزی داناست. وقتی به هر چیزی داناست و به هر چیزی تواناست، اینجا بنبست نداره خدا که تو بنبست داری. تو چرا بنبست داری؟ چون هنوز ایمان به خدا نیاوردی. ایمان به خدا بیاری، خدا بنبست ها رو برات باز میکنه. و اطیع الله و اطیع الرسول. حالا رکن مهم ایمان چی هست؟ یعنی ما چطوری به ایمان و عمل صالح میرسیم؟ چون کلید شد چی؟ ایمان و عمل صالح. او حالا چطوری ایمان و عمل صالح؟ هر جوری که من فکر میکنم این الان ایمانه و عمل صالحه، یا نه تعریف خاصی داره؟ تعریفش چیه؟ اطیع الله و اطیع الرسول. هر لحظه حال دل تو بعد این باشه که خدا چی میخواد، رسول چجوری باید اطاعت بشه که من به اطاعت خدا باشم، چجوری الان باید پارکاب رسول باشم برای اطاعت خدا. چون اینا دوتا نیستن که یکی هم. حالا ما اگه انجام ندیم چی میشه؟ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ببینید تسبیح رو اینجا ببینید، بی نقص بودن، بی نیاز بودن رو ببینید اینجا. رسول نیازی نداره شما اطاعت کنید، که خدا که نیازی نداره شما اطاعت کنید. پس اگر روی گردانی بکنی، پس بر رسول ما فقط چی هست؟ ابلاغ آشکار. اون وظیفه‌ش اینه که حرف منو به شما برسونه. رسوند، خوبم رسوند و جان داد که برسه. حالا شما هستید که با این کلام چیکار میکنید؟ الله لا اله الا هو. ببینید رسوم قشنگ به کلمه لا اله الا الله. الله لا اله الا هو، خداست جز او معبود معشوق نیست. و علی الله فلیتوکل المؤمن. خدای سخته، چجوری برسیم؟ و علی الله فلیتوکل المؤمن. باید توکل کنن. یعنی شما اگه توکل نکنی نمیرسی. توکل نکنی نمیرسی. بفهمینو توکل یعنی چی؟ اینو بخوام کامل بنویسم بعد بنویسم چی فایده ایمان و عمل صالح؟ با اطاعت از ولی خدا. خب اینجا جان و مال دادن میخواد، سخت، مصیبت به ما اصابت میکنه، چیکار کنیم که احساس خسارت نکنیم؟ توکل. تو توکل کن به خدا، من یه کاری میکنم تو احساس خسارت نمی کنی دیگه. یعنی هر چی هم اینجا جان و مال بدی به لذتت اضافه میشه، به عشقت اضافه میشه، با کیف اینا رو میدی. آره، آرامشت اضافه میشه. که آدم این نگاه نداشته باشه یه چیزی هم بده همش تو یادشه، هم که تو یاد آدم باشه اذیت میکنه دیگه، درسته؟ حتی اگه منت نذاره ظاهرن و به رخ نکشه، نگه من کار کردم، نگه من پول دادم، نگه من کسی هستم، باز ته دلش اگه یادش باشه کارایی که کرده باز اذیت کننده است. یکی از پاداش‌هایی که خدا میده اینه که اصلا فراموش میکنه آدم چی کار کرده. ذهن آزاده، ذهن خالی از غیر خدا، خیلی نعمت بزرگیه، خیلی نعمت بزرگی. اگه میخواید مفهوم انفاق رو شما خوب دریافت بکنید، سوره بقره رو باید کامل گوش بدید. اونجا مفصل خدا توضیح داد. الان فایل آخری که داریم میذاریم تو کانال سوره بقره موضوع انفاق هست. اگه میخواید آیت الکرسی و این تو بافت انفاق که اومد، آیت الکرسی، این اصلا برشی آیت الکرسی تو بافت انفاق اومد، اینا رو برید گوش بدید. این چند جلسه آخر رو حداقل گوش بدید که بحث انفاق برامون جا بیفته. بحث انفاق جا نیفته دست و پا زدن زندگی ما. بله، خب این باید جا بیفته برامون که به چه نه این باید به حکمتش برسیم. اون حکمت انفاق برامون جا بیفته حل قضیه. اون وقتی که تو لحظه آدم جان و مال رو فدا میکنه و هیچ غمش هم نیست، هر لحظه به لذتش اضافه میشه. خب پس این مفهوم توکل رو ما باید دریافت بکنیم. التماس کردنیه، خواستنیه، هر کسی نمیتونه شعارشو بده، هر کسی نمیتونه ادعاشو بکنه. من به خدا توکل میکنم، در عمل داریم اینه که همش گیر دنیاست، هم میگه من به خدا توکل میکنم. بابا اون توکل به خدا باید امر حقیقی باشه، با قلب، نه فقط با زبان. که اینو ما بفهمیم حله. خب در فضایی که مصیبت ها زمینه ساز کفر پنهانی عملی و بی‌اعتمادی به رسول خدا صلوات الله علیه و آله، صلی الله
علی
و ناباوری به معاد شده است. یعنی این فضای سخنه، این سیاقه، یعنی اومده ایمان آورده، میبینه باید جان و مال بده، هی مصیبت داره بهش اصابت میکنه در این راه و احساس خسارت بهش دست داده. ما از وقتی ایمان آوردیم اینجوری شد، ما از وقتی انقلاب کردیم بلا سرمونت، ما شاه بهتر بود فلان، این احساس خسارت بهش دست داده تو این مسیر. خب و این بی اعتمادش کرده به رسول خدا، اومده هجرت کرده از مکه، همه چیزش رو گذاشته اومده مدینه. خود اون مدینه یا دارن همش جان و مال میدن، همش جنگ، همش هی جان بده، هی مال بده، هی انفاق کن، مواظب باش فقیر نباشه، مواظب باش یتیم اذیت نشه، همش باید چیه؟ دغدغه انفاق داشته باشه. عوض که دغدغه دنیای خودش رو داشته باشه، باید مجبور چیکار کنه؟ دغدغه دیگران رو داشته باشه. خب این باعث شده که بگه بابا ما می‌خواستیم بیایم وارد بهشت بشیم با این ایمان، ما می‌خواستیم بیایم دنیامون ردیف بشه، برعکس شد و بی‌اعتماد داره میشه به رسول. تو این فضا این سوره میاد چیکار میکنه؟ سیاق اول دعوت میکنه به ایمان و اطاعت و توکل، میگه شماها کوتاه نیایید، نذارید شیطان شما رو گول بزنه. ببین شیطان خیلی سوء استفاده میکنه تو این زمینه، هر لحظه میاد میگه که آقا نمیدونم دنیای خود چی میشه، فلان عاقبت چی میشه، آینده چی میشه، بچه ها چی میشن، فلان فلان فلان. این توهمات، اون غرت کم الامانی، اون آرزوها رو میاد زینت میده، آرزوهای دنیایی رو، و باعث میشه که آدم از راه به در بشه، فکر کنه که چون مؤمنه داره خسارت میکنه، در صورتی که خسارت تو چی بود؟ تو کفر و تکذیب بود. حالا کفرم پس معلوم شد کفر عملیه، حواسمون باشه. یعنی این تو سوره، سوره مدنی هست، برای مؤمنین نازل شده، یعنی ذهنمون هی نره سراغ کفار. خب حالا توی سیاق دوم خدا میخواد یه مقدار بحث رو ریزتر بکنه. این انفاقی که خدا خواسته از مؤمنین که میشه عمل صالح، که اون اطاعت از ولی خدا، چی میخواد؟ دادن جان و مال میخواد، انفاق میخواد. و مجاهده به مال و جان در راه خدا میخواد. این چیه؟ این یه مقدار مانع داره. یکی از موانعش چیه؟ همسر و فرزندان هستن. اینو خدا بحث مصداقی میکنه، یه مقدار باز میکنه، چون بحث مهمی هست و فضای سخن داره توی سوره. یعنی الان طرف میاد میگه که بابا قبول، ما باید انفاق کنیم تا چی بشه؟ تا ایمانمون عمل صالح حساب بشه، تا پارکاب ولی خدا بتونیم باشیم، بتونیم یاری برسونیم، تا وارد بهشت بشیم. آقا قبول، ما این فرمول رو قبول کردیم. اما بابا نمیذارن، این زن بچه نمیذارن. تا میاد دستمون بره به انفاق، میگن خودمون چی؟ چیکار کنه؟ حالا بچه میخواد ازدواج کنه، جهازش چی میشه؟ نمیدونم فلان. چیه این برنامه؟ خونمون بده، بابا بذار خونه خودمون حالا فلان درست بکنیم، بعد فلانی. حالا مثلا ماشین بهتری بگیریم، حالا فلان قرضو بدیم، حالا فلان. این جور چیزا پیش میاد، موانع داره. چی کار باید کرد؟ میفرماد که یا ای الذین آمنو ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. ای وای، قطعا گروهی از این همسران شما و فرزندان شما دشمن شما هستن. چرا؟ چون نمیذارن انفاق کنید. حالا شما چیکار کنید؟ فحذروهم، پس از اونها حذر کنید. یعنی چی؟ یعنی به حرفشون گوش ندید. عجب چیزیه. اون وقت ما ضرب المثل ساختیم که چراغی که به خونه رواست به مسجد حرام، دقیقا خلاف آیات قرآن هست. رفتید اربعین پیاده روی کربلا؟ امسال که نرفتید. عربا رو دیدید چجوری پذیرایی میکنن؟ بعضی ها رو ما رفتیم خونه شون، فرش حتی نداره، فرش نداره، یعنی کف زمین از این پلاستیک ها انداخته بودن دور تا دور، یه تیکه اینطوره که یه چیزی انداخته بودن که بشه آدم بشینه، خالی. اصلا ما یکی از اقواممونم ازدواج کرد با عرب ها، تو کازمن زندگی میکنه، مامانم رفت بود خونهشون، میگفت اصلا من رفتم تعجب کردم، گفتم اینا چرا فرش ندارن، چقدر فقیرن، در صورتی که پولشون رو کجا خرج میکنن؟ یک سال درآمدشون رو ذخیره میکنن برای اربعین. یعنی شما الان خودت فکر کن 20 روز اینا اونجا پذیرایی میکنن از زوار امام حسین، 20 روز رو شما خودت الان بشه حساب کتاب کن، یه چای خالی هم بخوای بده چقدر هزینه‌اش میشه؟ برای کسی که فرش نداره ها، نه آدم متوسط معمولی که مثلا زندگی معمولی داره، برای کسی که اون اندازه فقر داره، خدا وکیلی 20 روز پذیرایی کردن که اینا شام نهار هم میدن، یعنی میبرن مردم خونه هاشون شام نهار میدن مرتب. شما کمترینش هم حساب بکن این چقدر پول میخواد، چقدر اون باید پس انداز بکنه. خب اینجا زن و فرزند اگه چی باشن، دشمن انسان باشن، میگن بابا این چه کاری داری میکنی؟ ما خودمون گرسنه ایم، تو داری پول رو ذخیره میکنی برای امام حسین؟ خب اونا نمیگن. ببینید یه چیزی که اونا جلوتر از ما اینه، الان ایرانیا میرن اونجا چیکار میکنن؟ میگن چقدر مثلا کثیفه، چقدر فلان، ای ایرادای اینجوری میگن، در صورتی که نمیبینن که اون جان و مال داره میده برای این کار، واقعا هم با عشق داره میده، یعنی قر نمیزنه بعدش. متوجه با عشق چجوری فرقش؟ یه موقع شما بهترین پذیرایی رو از مهمونت میکنی، ولی بعدن سر شوهرت قر میزنی که من خسته شدم، دفعه دیگه مثلا انقدر دعوت نکن. خب این قرآن که زده میشه یعنی عاشقانه نبوده، بالاخره با اکراه بوده، حالا تو رو درواسی بوده، ولی اون با تو رو درواسی این کارو نمیکنه. ما یه بار رفتیم این همین امسال نه پارسال خونه بنده خدایی که به زور برده بود اول شوهر خواهرم اینا رو خونه شون، بعد دیگه با هم دوست شده بودن، اینا میخواستن برن، تفنگ آورده بود بالا سرشون، گفت اگه برید میزنن. آره حالا به شوخی آورده، ولی خب میخوام بگم که اون اینجوری داره نشون میده خودشون. بعد حالا گوش بدید من اینو بگم براتون، ببینید اون خانومی که ما رو برد خونهشون، خانم سومش بود، خانم جوونی هم بود، یعنی از شوهرش 22 سال کوچیک‌تر بود، اون سالی که سال اول که ما رفتیم دو تا بچه داشت، سال بعدش سه تا بچه داشت. من دو سال رفتم خونه اینا، یعنی سالی یه دونه هم دارن بچه میارن. خب سه تا خونه کنار هم، سه تا زن با هم صبح تا شب داشتن غذا میپختن، نون میپختن، غذا میپختن و از مردم پذیرایی میکردن. 20 روز میگفت ما همینه زندگیمون. حالا اون سالی که ما ببخشید، یه سال دو تا بچه، یه سال حامله، یه سال سه تا بچه، یعنی اینجوری زن جوون تازه ازدواج کرده بود. اون سالی که ما رفتیم ماه آخر بارداری ایشون بود. باورتون میشه من ندیدم این اصلا بخوابه، استراحت بکنه، اتاق خوابشو در اختیار ما قرار داد، چون گرم بود اون سال که اون موقع که رفتیم کولر گازی داشت اتاق خوابش. اینا گفت نه شما اینجا بخوابید که مثلا خستگیتون در بره. خودش رفت رو زمین بدون فرش. یعنی عمرن ماها حاملگی اینجوری یه بار خوابیده باشیم؟ آره استراحت مطلق، اصلا میفهمه طرف حامله است دیگه میخواد تا آخر حاملگی، و اونش هم جوره دیگه. آره اصلا متحیر مونده بودیم ما واقعا این چیزی. حالا ما باشیم میگه بابا حداقل دیگه امسال من دیگه نمیتونم اینقدر پذیرایی، خدا هم ازم نمیخواد. درسته؟ چطوری اون اینقدر انرژی داره؟ ببین اون عشق داره که انرژی ایجاد میکنه، و اینا عاشق نباشه آدمیزاده دیگه، بابا بالاخره از پا میفته با اون وضعیت، بعد با بچه کوچولو دوباره. ما عشق نداشته باشیم نمیتونیم انفاق بکنیم، بفهمیم اینو. پس معلوم شد اون ایمانه قلبو که هدایت میکنه، قلبو عاشق میکنه. قلبو که عاشق میکنه تو میتونی بدی بره، و یعنی گیری اونجا. خب حالا میگه که ببین این ازواج و اولادی که دشمن تو هستن ازشون حذر کن، گوش نده به حرفشون، هرچی هم گفتن نده تو بده. حالا آیا اینجا باید دعوا بشه؟
نه.
و ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. با آرامش، با محبت، با بینش دادن. برید من اینو امتحان کنم، خیلی جواب میده. شما همینطوری بیایی به مردم عادی هی بیایی که آقا نرو دنبال دنیا، برای دنیات خرج نکن، تجمل خوب نیست، اسراف خوب نیست، انفاق کن، فلان کن، آدم عادی چون معرفت نداره نمیفهمه. اما وقتی بیای قبلش بینش بدی، قضیه خدا رو مطرح بکنی، آیه های قرآنش رو بگی بهش، سوره بهش بگی، اون تکلیفش با خدا روشن بشه، بعدن که میگه انفاق کن، اون وقتی که راحت انفاق میکنی. پس اون بینشه لازمه. و این تعفو و تصفحو و تغفرو یعنی چی؟ چجوری؟ با دعوا که نمیشه انفاق کرد که، اون باز دوباره حق و ناس میشه. یعنی کسی که اخلاقش بد باشه اصلا خدا انفاقش هم قبول نمیکنه. خب پس دعوا نداریم، محیط زندگی نباید آرامشش به هم بخوره. خب حالا اینا نمیذارم من انفاق کنم، من تنها راه نجاتم انفاقه، چیکار کنم؟ میگه بیاید با عفو و صفح، یعنی پوشاندن، چشم پوشی کردن از بدیها. اون الان اینجا تندی کرد، تو نادیده بگیر. ببین هدفت خیلی بزرگتر از این حرف هست که بخوای اینجا با دعوا خرابش بکنی. تو صبوری کن اینجا، تو جواب نده، تو بگو انشالله درست میشه، خدا درست میکنه. الان تو بحث انفاق شما بخوای انفاق بکنی، میان جلو تو میگیرن، میگن ای عجب آدم ساده ای هستی تو، او یه پولی اینجا میگرفتی دیگه دادی رفت. خب از مال شوهر نمیتونید، الان اینجا بس مال خود شخصه. خب الان حالا اینجا اصلش مال مؤمنین مرده ها، ولی خب ما میخواییم خودمون هم استفاده کنیم. اولین استفادهش اینه که ما عدو نباشیم برای همسرانمون، یعنی جلوی دست و بال انفاقشون رو تنگ نکنیم. دوم اینه که الان من میخوام خودم انفاق کنم، آقا مال خودمه، میخوام انفاق کنم. نه چقدر ساده ای، تو حداقل یه پولی میگرفتی حداقل. بابا من میخوام انفاق کنم، من راه نجاتم اینه، من خودم نیاز دارم به این انفاق. کسی که میده برده یا کسی که گرفته؟ اینو بفهمیم دیگه، اینو بفهمیم حل همش. فان الله غفور رحیم. شماها ببخشید، خدا بسیار آمرزنده مهربان، خدا درست میکنه قضیه رو. یعنی شماها کوتا نیاین از انفاق، هر کیم اومد خواست دست و بالتون رو بگیره تنگ کنه زنجیر پاتون بشه قبول نکنید. خدا اینجا درست میکنه قضیه رو. غفور و رحیم یعنی چیکار میکنه؟ یعنی بدی ها رو میپوشونه، دعواها رو درست میکنه. اصلا یه کاری میکنه دعوا نشه، دلها رو به هم نزدیک میکنه. ماها اگه کوتا نیام تو این مسیر، ثابت قدم بمونیم تو راه ایمان و انفاقمون. خب حالا بینش میده. میدونید من چرا اینقدر سختگیری میکنم؟ خدا دیگه خیلی سختگیری شد بابا، زندگیمونه فلانه از این حرفا. میدونید چرا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنه. شما اگه به حرف اینا گوش بدید فتنه زده شدی. فتنه یعنی چی؟ گفتیم طلا رو میخوان خالص کنن، میبرن تو کوره در میاد. درسته کوره است، خدا داره میگه من میدونم کوره است میدونم سخته، ولی خالص قرار بشید، قرار ناب بشید. چون الان طلا رو با فلزای دیگه قاطی پاتی کرده باشن میشینه به دل خوشت میاد؟ اصلا زیبایی شاید نداشته باشه. خب پس شما اگه میخواید زیبایی رو میخواید، شما اگه خلوص رو میخواید، راهش چیه؟ راهش اینه که تن به این فتنه بدید و فتنه زده نشید، یعنی آلوده این مال و اولاد نشید که بخواید تو امتحان نمره صفر بگیرید. اینا امتحانه همش، مالتون و چیتون؟ اولادتون. اولادتون. سوره منافقون یادتون نره؟ دیروز بحثشو کردیم. خیلی ضرره آدم به خاطر چیزی که برگه امتحانیه بخواد خدا رو بفروشه، خیلی ضرره. و الله عنده اجر عظیم، و خدا نزدش اجر بزرگ است. فتقوا الله ما استطعتم، پس تقوای خدا رو پیشه کنید هر چقدر که میتونید. خب حالا تا چقدر انفاق کنیم؟ محدوده انفاق چقدر هست؟ فتقوا الله تو سیاق باید ترجمه بشه دیگه. سیاق الان سیاق چیه؟ توی امتحان مال و اولاد آدم پیروز بشه. خب اینو گوش کنید دیگه. ما گفتیم که اولا مصیبت بهتون اصابت میکنه به اذن خداست، دوما چیه؟ شما توکل کنید ما درست میکنیم، سوما گول کسی رو نخورید تو بحث انفاق. اینا همه موضوع امتحانه. حالا بیاد گوش کنید اینا رو دیگه. حالا چقدر گوش کنیم، چقدر انفاق کنیم؟ مستطعتون. فتقوا الله مستطعتون، پس تقوای خدا رو پیشه کنید به اندازه توانتون، یعنی تلاشتون رو بکنید. باز توجیه نشه من نمیتونم، تلاشتون رو بکنید. بسازم گفتم خانم‌ها بعضیشون میگفتن طلا نداریم، اگه داشتیم میآوردیم میدادیم. گفتم خب بگیرید از خدا بیارید بدید، خدا که دستش بسته نیست که، بگیرید از خدا بیارید بدید به قرآن. حداقل من اسمم نوشته شده شد توی این مسیر، من قرارگاه کمک کردم، مشارکت داشتم توی برگزاری کلاس‌های قرآن. خب میگه هر چقدر که میتونی، این استطاعت رو خدا میده، بخوایم از خدا استطاعت به اون بده بتونیم انجام بدیم این آیات رو. واسمع و گوش بدید و اطیعوا و اطاعت کنید و انفقوا خیرا لانفسکم، و انفاق کنید این برای شما بهتر هست. پس معلوم شد که اون فتنه، فتنه چیه؟ انفاقه، انفاق مال و اولاده. اینجاست که پای آدم گیره دیگه، وگرنه چی؟ شما چی میخواید بگید فتنه چی هست؟ اون دلبستگی ها باعث شد آدم نتونه انفاق کنه. میگه اگرم دوستش داری باز عشق خدا باید بچربه به اون، که چی بشه؟ که تو لحظه بتونی فدا کنی. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. آشناست این جمله براتون؟ کیا اینجوری بودن؟ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اونایی که گذشتن از اون فیعی که رسول خدا داد به مهاجرین، گذشتن گفتن که نه اونا به ما سزاوارترن. سوره 8. اون بخل شدید نفس اینجا نگه داشته شده. کی نگه داشت؟ همون کسی که یهد قلبه، همون کسی که قلبو هدایت میکنه، بخلو از دل انسان بر میداره، آدم میتونه انفاق بکنه. و اینها همون رستگاران هستن. خب طرف میاد میگه که آقا ما مادرزادی بخیلیم، باباهامون بخیل بودن. آره یکی بود میگه خدا بیامرزه بابامون خسیس بود. خب حالا برای چی میگی تو اینا؟ اولا که غیبته، دوم من این که غیبت مردن میدونید که بدتر از غیبت زنده است. غیبت زنده رو شاید بشه آدم به جا پیداش کنه حلالیتی چیزی به طلبه، ولی مردن ایش کاش نمیتونه، خیلی بدتره. و حواسمون باشه دعای مرده مستجابه، یعنی اونجا نفرینت کنه بیچاره ای. بگه من مرده، من نمیتونم اونجا از خودم دفاع کنم، این داره غیبت منو میکنه. خوبی که غیبت نیست. غیبت چی بود؟ عیب جویی در غیاب بود دیگه. بدی کرده باشه حق نداره بگی. خدا میگه ببخش، خدا میگه ببخش تا من ببخشم، حق گفتن نداره آدم. خب حالا این بخل نفس باید نگه داشته بشه، باید درمان بشه. تو نمیتونی بگی من تو ژنمه نمیتونم انفاق کنم، حق نداری این حرفو بزنی. خدا نگه میداره بخل نفس رو. چطور؟ تو بیا ایمان بیار. فایده دوم چی بود؟ هدایت قلب بود. هر لحظه بخل رو برمیداره، تو اصلا اونجا احساس بخل میکنی، با عشق میدی میره. حالا وقتی فرمود فتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، تو انفاق دیگه مصداقیش کرد. یعنی منظورمون چیه؟ گوش بدید، اطاعت کنید، انفاق کنید. یعنی شما نیاد انفاقو جدا کنید از واسمعوا واطیعوا. بعضیا واسمعوا واطیعوا رو دوست داشتن فقط ترجمه میکنن. ما فقط امام حسین رو دوست داشته باشیم، ما فقط امام زمان رو دوست داشته باشیم، ما قرآن رو دوست داشته باشیم، ببوسیم صبح تا شب، ببوسیم هی قرآن. یا عکس مثلا امام حسین رو بزنیم به دیوار، هی ببوسیم، هی دوست، هی عشق بورزیم. فقط پای انفاق که میرسه نه، اینجا نیست، اینجا گم و گور میشه. چی؟ جالب، عراق هم خیلی زیاده، یه اعتقاد خاصی به شمایل دارن فراوان. بعد یه قاب خیلی بزرگ بود یه جا، همه ائمه کنار هم بودن با همین شمایل معروفی که همه جا بینید، اینا رو همه رو کنار هم آورده بود. تنها کسی که صورت نداشت آقا امام زمان علیه السلام بود که نور بود صورتشون. گفتم که احتمالاً آقامون هم همین شکلی هستند دیگه، وقتی همه امام ها تقریبا شبیه همان همین شکلی هستند، آقا هم همین شکلی هستند. حالا کسی هنوز ادعا نکرد که من دیدم امام زمان رو کشیدم. یه عکسی این آقای نقاشه چی اسمش؟ فرشچیان، از امام رضا کشیده ایشون، تو خواب دیده کشیده. اون خیلی عکس قشنگیه. آره خیلی اون عکس دلنشین و قشنگیه. حالا ما قسم که نمیخوایم امام این شکلیه، ولی بالاخره میخوایم بگیم همه ایمان این نیست که آدم فقط به عکس امام، به ذریح امام عشق ببرزه. آره عزیزان، مطلب رو گرفتید؟ خب ان تقرض الله قرضا حسنا یضاعف لکم و یغفر لکم. اون چیزی که میدید میره، هدر رفته؟ اینجا شما احساس تقابل باید داشته باشید. چرا؟ چون خدا مضاعف میکنه بهتون برمیگردونه. قرض دیگه، جالبه، خودش داده ها. دیدید ننه بابا و بچه پول تو جیب میدن، بعد میگن حالا به ما قرض، میخوان اسراف نکنه مثلا، هدنه، حالا به من قرض بده، من بعدا دوباره بهت میدم. بیشتر هم بهت میدم. آره این چیه؟ این یه آدم بی نیاز وقتی میده بعد اسم قرض روش میذاره، این نهایت کرامته، نهایت عشقه، نهایت فضله، نهایت مهربونیه. یعنی همه اینا رو شما ببینید تو این کلام که خدای بی نیاز مطلق فرمانروای همه آسمان ها و زمین یه لحظه به من و شما نیاز نداره، داره میگه بیا همین مال اولادی که بهت دادم انفاق کن، مضاعف میکنم بهت برمیگردم. و یغفر لکم، و شما رو میامرزم. والله شکور حلیم، خدا بسیار شکر کننده بردباره. یعنی اولا اگه میگه میدم، میده، حسابیم میده، ماها نهایتش اینه که شاکر باشیم نه شکور. شکور اسم مبالغ، اسم مبالغه از شکره، شکر کننده. یعنی خدا، ماها خیلی آدم های خوبی باشیم، یکی بهمون خوبی میکنه، خوبی میکنیم، یا اینکه خوبی میکنیم، متوجه این؟ بعد فکر میکنیم خیلی خوبیم. در صورتی که خدا وقتی خوبی میکنه، اولا به خوبی ما نه نیاز داره، نه نگاه میکنه به خوبی ما، همش فضله. بعدش هم هزاران برابر برمیگردونه. یعنی اینجوری دو تا چهار تایی حساب نمیکنه. بعضی مثلا عروسی دارن، مینویسن طرف چقدر آورد، بعدن که رفتیم عروسی مثلا همون قپس بدین. در صورتی که این کرامت نیست، این به هیچ عنوان کرامت و انفاق حساب نمیشه. کی انفاقه، کی تحییته، کی کرامته؟ بدون چشم داشت باید باشه، بی نیاز باید باشه. این میشه شکور. والله شکورون حلی، بردبارم هست در برابر شما. ببین چقدر به ما هی وقت میده، هی بیام انفاق کن، هی دوباره میگه، هی دوباره میگه. خدا وکیلی یه سورش کافی بود برامون، اگه آدم حسابی بودیم عقلمون میرسید، یه سورش کافی بود. الان شما از سوره مجادله تا اینجا خوندیم همش انفاق دیگه، درسته؟ تازه ما هنوز سوره حدید رو نخوندیم. سوره حدید رو شما بخونید، یعنی فقط دیگه انفاق. راه رسیدن به ظهور و یاری امام زمان فقط انفاقه. حالا ما انفاق نشه باشیم، میخواییم چی داشته باشیم؟ پناه بر خدا. یه عمر آدم زندگی بکنه به توهم خوب بودن، بعد بره اون دنیا قاطی کفار، اون وقت بگن تو منافق بودی. پناه بر خدا، خدا رحم کنه بهمون. حالا هر جور ما انفاق کنیم، خدا میدونه. عالم الغیب و شهاده العزیز الحکیم. انفاق نکنیم چی؟ العزیز، خدای به ما رحم کن. چه پنهانی باشه چه آشکار باشه، همه رو خدا میدونه. یه ذره خدا شاهده، یه ذره به این قرآن قسم، ما سختی بکشیم در راه خدا، دنیا و آخرت جبران میکنه. خب و یه ذرهش هدر نمیره تو نظام توحیدی عالم. حالا ببینیم میارزه بیایم تو این مسیر یا نه. پاداشاش هم یادمون نره، اونا رو نوشتیم، پوشاندن بدی ها، ورود به بهشت، هدایت قلب. الان کی میتونه بگه که من به اینا نیاز ندارم؟ حالا داد نداد فرقی نداره برام. خب پس خودمون به این نتیجه رسیدیم با سوره تقابون که راهی جز این. خب اون فضای سخنی که داشتیم که احساس خسارت بود به خاطر ایمان، اینجا خصوصا وقتی ازواج و اولاد میان دست و پای آدم رو تنگ میکنن خیلی دیده میشه. پس سیاق دوم اومد دعوت کرد مؤمنان رو به انفاق برای موفقیت در فتنه اموال اولاد. پس اینجا انفاق شد راهکار ثبات قدم در لغزشگاه ایمان و اطاعت از رسول. که چی هست اون لغزشگاه؟ چیه؟ اموال اولادن، جایی که آدم حب داره، جایی که دلبستگی داره، اینا اونجا لغزشگاهه. دو تا سیاق داشتیم، خیلی قشنگ بود سوره. انصافا خیلی سوره تقابون زیباست، خیلی زیباست، اصلا نهایت زیبایی. ببینید با دو تا سیاق داشتیم. سیاق اول چی بود؟ دعوت به ایمان به خدا و رسول بود و تثبیت اطاعت از رسول. یعنی شما میخواید تو این مسیر بیاید به خدا برسید، باید اطاعت از ولی الله داشته باشید، یعنی باید یار امام زمان بشید دیگه. این دیگه سادش، باید برای رسیدن به خدا یار امام زمان بشید. چجوری یاره امام زمان میشید؟ با انفاق. این شد سوره تقابون، درست شد؟ پس سوره تقابون تجدید ایمان و تثبیت اطاعت و ثبات قدم در راه ایمان و اطاعت هست با انفاق. راه سخته، خودم میدونم، فتنه است، طلا تو کوره بردنه، اما کفر و عصیان شما رو به پرتگاه عذاب میرسونه. به خدا و رسول ایمان بیارید، از اینها اطاعت کنید و بر خدا یگانه توکل کنید. توکل کنید خدا کمکتون میکنه. ظاهرش پس سخته، نتیجه درست شد؟ خدا چیکار میکنه؟ فسن و یسره لل یسر، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن و یسره لل یسر. ما راه رو آسان میکنیم، تو بیا بپذیر. از دشمنی برخی از ازواج و اولاد برحذر باشید و در فتنه اموال اولاد که دنیا هستن اهل انفاق باشید. این راهکار ثبات قدم در راه ایمان و اطاعت هست. خیلی خدا رو شکر میکنیم که بهمون توفیق داد تونستیم این دوره رو حضور پیدا بکنیم. من حقیقتا خدا رو شکر میکنم، اصلا فکر نمیکردم که جور بشه بتونیم بیایم و این دوره رو برگزار کنیم. خیلی موانع زیاد بود، خیلی زیاد بود، و واقعا خدا لطف کرد. و از قبل شما اصفهانی ها به شدت منتظر بودن برای این دوره و همه چی اونجا آماده بود، همه چی، یعنی اصلا از اون دوره که من اومدم قم از همون روزش همه چی آماده بود تا اینکه دوره سطح 4 بخواد برگزار بشه که خانم ابراهیمی تماس گرفتن گفتن که ما آماده ایم بیاین کوه دشت. اصلا فقط لطف خدا بود و واقعا این شکر میخواد، بی اغراق، حقیقتا شکر میخواد. یعنی امروز رفتید حتما نماز شکر رو بخونی که ما این لطف رو خدا در حقمون کرد که تونستیم این دوره رو بیایم تو سال 99، چون نمیدونیم واقعا یک ساعت بعدمون قرار چه اتفاقی بیفته. همه میگفتن بذار حالا بعد عید، بذار حالا سال بعد، الان این همه کارات مونده، این همه فلان بهمان. واقعا میبینم که وقت نداریم بخوایم تعلل بکنیم توی قرآن. اونا درست میشه، اونا رو خدا همه رو خودش درست میکنه. اصلا دنیا رو لنگ نمیذاره خدا وقتی ما با خدا هستیم. ما باید همتمون باشه روی همین برنامه که انشالله بتونیم با قرآن زندگی بکنیم. حالا اونا وقت ماه مبارک رو گرفتن پیش پیش، قراره که یک ماه اونجا باشیم انشالله. حالا اگه بتونیم 4 و 5 و 6 رو اونجا تموم بکنیم خیلی خوبه. ولی من به خانم ابراهیمی هم گفتم، چون خانم ابراهیمی گفتن پس ما چی؟ ما خیلی فاصله میفته برامون. و باز سپردم به خدا که اگه آمادگیش باشه اینجا، چه بسا نصف کردیم، نصف ما مبارگ اونجا بودیم، نصف اینجا بودیم. بالاخره خدا خودش هرچی که صلاح روزیمون بکنه، هرچی صلاحه، هرچی که خودش دوست داره. اگه دوست داره ظهور بشه ما پای درس امام بقیه سوره یاد بگیریم که این نور و علا نور، و ما جز اینم راضی نیستیم، واقعا واقعا جز این راضی نیستیم. باور کنید من یه موقعی با خودم میگم همین انتخابات خدا از رو دوش ما برداره کلی شکر میخواد. چقدر مستعصلیم واقعا تو این برنامه، یعنی یه جوری شده اوضاع که واقعا دیگه به اینجا هامون رسیده. برنامه الهی عظم البلا رو دیگه واقعا با همه سلولای بدنمون باید بخونیم که زودتر اتفاق بیفته این ظهور و این برنامه رو برداره خدا از ما، دیگه این امتحانات تموم بشه. خیلی فتنه ها داره سنگین میشه و این فتنه ها، فتنه اکبر که بیاد دیگه فصل الخطابه دیگه، یوم الفصل اون روز. الهی 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 به حق اماممون، به حق این قرآن عزیزمون، جوری نورش به دلهامون بتابه، جوری هر لحظه دلهامونو هدایت بکنه. یه لحظه از اون چیزی که خدا میخواد ما فاصله نگیریم، حالا میخواد ظهور بشه یا نشه، من رو یار امام زمان باشم، آقا هر لحظه رو من حساب کنه و هوای من رو داشته باشه، و اونقدر انسان باشم پیش امام که به اسم منو صدا کنه، کاری اگر داشت بگه فلانی تو بیا کار منو انجام بده. اونقدر آدم حسابی شده باشیم با این قرآن ایشالله. اینه که هر چی مایه گذاشتیم به خدا اینجا اضافه نمیاد. یه موقع به کم راضی نشیم، یه موقع نگیم حالا تموم شد دیگه، بس دیگه، حالا بریم دنبال زندگیمون دوباره. نه، اون زندگی دنیایی رو دیگه باید باهاش خدافظی بکنیم بعد از این سوره ها. دیگه باید بچسبیم به خدا که خدا بیاد و اون طعم اون عاشقانه های واقعی رو انشالله بچشونه بهمون. حیف این دنیاست بخواد بدون عشق و لذت سپری بشه. انشالله که همین الان آقامون همینجور که عنایت کردن که بیایم اینجا حضور پیدا بکنیم تا ابد ما رو امضا کرده باشن در پناه خداتون. حسن لا اله الا الله که شرطش ولایت امام هست، هممون داخل شده باشیم و از عذاب دنیا آخرت نجات پیدا کرده باشیم. صلوات بفرست. اگه میخوای یه دعای فرج بخونی و بعد امتحان رو شروع کنی. از عزیزان اسکای روم هم خدافظی میکنیم، انشاءالله که در پناه خدا باشید. اگه شما میخواید دوره مجازی شرکت بکنید حتما امتحان رو باید شرکت بکنید، با خانم ابراهیمی هماهنگ باشید. اگه میخواید امتحان رو به صورت مجازی از شما بگیرن. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلا و برح الخفا من کشف الغطا من قطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان. بهش نشون بده هیچکی و غیر امام نداریم. و علیک المعول فی الشدت و الرخا اللهم صل علی محمد. اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذلك منزلته ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر. به یه روز دیگه بدون امام راضی نشد. یا محمد و یا علی یا علی و اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعت 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 العجل العجل جل يا رحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات الله.